ساعت 18 به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این عصر روز دوشنبه 27 شهریور ماه. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. براتون خواهیم گفت از وقایع و تحولات ایران و جهان، بخصوص در رابطه با ماجرای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران. هواپیمای حامل 5 آمریکایی آزاد شده از ایران عازم قطر شده. شما را در جریان آخرین تحولات پیرامون این خبر قرار خواهیم داد. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
سپاس از تو مهدی. نخست وزیر اسرائیل در انتقاد از معترضان به طرح اصلاحات قضایی دولت دستراسیش آنها را متحد سازمان آزادی بخش فلسطین و ایران خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو قبل از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت تظاهرات علیه اسرائیل از سوی کسانی صورت می‌گیرد که با سازمان آزادی بخش فلسطین، ایران و دیگران ائتلاف کردند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل با انتقاد شدید احزاب مخالف دولت و سازمان دهندگان اعتراضات در این کشور مواجه شده. یک سخنگوی بنیامین نتانیاهو در واکنش به این انتقادات گفته منظور نخست وزیر این بود که مخالفان در زمانی که او کشور را نمایندگی می کند نباید در ضدیت با او تظاهرات کنند. یک سخنگوی وزارت دفاع ایران بروز اشکال در سامانه آفندی و پهپادی را باعث بروز انفجارهای صبح دوشنبه در گرگان اعلام کرد. بنابر روایت فرماندهی نیروی انتظامی گرگان، حوالی ساعت 9:30 دقیقه روز دوشنبه صدای چندین انفجار در اقصی نقاط شهر گرگان شنیده شد. در اظهار نظری دیگر، معاون سیاسی استاندار گلستان سقوط یک پهپاد در گرگان را تایید کرده است. وی در عین حال خبر داد که کشف یک خمپاره عمل نکرده در یک بیمارستان در دست بررسی است. ایسنا در عین حال گزارش داده انفجار ناشی از برخورد چند شیء ناشناس شهر گرگان را به لرزه درآورد. به گزارش مهر در این حادثه دست کم 2 نفر مجروح شدند و انفجار به تعدادی از منازل مسکونی، چندین مغازه و خودرو آسیب وارد کرده. و رئیس بانک مرکزی واریز پول مربوط به دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به حساب‌های ایرانی نزد بانک‌های قطری را تایید کرد.
روز گذشته ما نامه رسمی از مقامات قطری دریافت کردیم که حساب 6 بانک ایرانی فعال شده و امروز هم معادل 5,573,492,000 یورو به حساب 6 بانک ایرانی در 2 بانک الاهلی و الدخان واریز شد.
محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی همچنین گفت 19 مرداد ماه تمام منابع غیرقابل دسترس ایران که در بانک‌های کره جنوبی و شعبه سئول بانک ملت نگهداری می‌شد به حساب بانک مرکزی سوئیس برای تبدیل به یورو منتقل شد. آزاد شدن دارایی‌های ایران برای خرید کالاهای غیر تحریمی آمریکا بخشی از توافق تهران و واشنگتن برای انجام مبادله زندانیان است. یک مقام ارشد دولت بایدن تایید کرد که هواپیمای حامل 5 شهروند ایرانی آمریکایی و 2 نفر از اعضای خانواده آنها فرودگاه تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. آزادی این افراد در چارچوب توافق ایران و ایالات متحده برای مبادله زندانیان صورت می‌گیرد. در تحول دیگر، خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام دولت آمریکا خبر داد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای انجام شدن این توافق 5 زندانی ایرانی در آمریکا را عفو کرده. در همین حال نور نیوز، ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، خبر داد 2 نفر از 5 زندانی آزاد شده ایرانی به نام‌های مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور که در جریان مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی آزاد شدند و قصد سفر به ایران داشتند، بر اساس برنامه از پیش تعیین شده وارد دوحه پایتخت قطر شدند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. خب، هواپیمای حامل 5 آمریکایی آزاد شده از ایران عازم قطر شده. خواهیم پرداخت مفصل به ماجرای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و البته آزادی 5 زندانی ایرانی در آمریکا. گفتگوهایی خواهید شنید در مورد زوایای مختلف این ماجرا. سقوط اشیاء ناشناس فلزی در شهر گرگان و اظهارات متناقض در این رابطه. تکه های پهپاد یا قطعه هایی از یک سر جنگی موشک. و نام 54 کاروانسرا در ایران در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. در این رابطه هم بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم شنیدید هواپیمای حامل 5 زندانی آمریکایی که در جریان تفاهم تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شدند، تهران رو به مقصد دوحه ترک کرده. این هواپیما از جمله شامل دو عضو خانواده دو تن از زندانیانه که قراره اونها رو در بازگشت به آمریکا همراهی کنه. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. هانا، هواپیما بالاخره از ایران پرواز کرد، اما آیا در قطر به زمین نشست؟
من فکر میکنم که مهدی در دقایق پیش رو، واقعا میدونم از صبح راجبه ساعتها و دقایق صحبت کردیم، در دقایق پیش رو اونطوری که رادار نشون میده هواپیما بالای دوحه هست. باند فرودگاه در دوحه قطر آماده میزبانی از این زندانیان آمریکایی هست و خانواده هاشون. اما در همین ساعتی که ما صحبت میکنیم، دقایق پیش جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بیانیه ای رو منتشر کرد درباره آزادی زندانیان آمریکایی از ایران. آقای بایدن در این بیانیه نوشته که امروز 5 آمریکایی بیگناه که در ایران زندانی بودند بالاخره به خانه می آیند. سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و 2 شهروند دیگر آمریکا که می خواهند هویتشون حفظ بشه و درباره اون اطلاع رسانی نکردند، به جمع خانواده هاشون برمیگردند بعد از مدت ها زجری که کشیدند، بی ثباتی که تحمل کردند و سختی هایی رو که تحمل کردند. آقای بایدن در این بیانیه مشخصا از امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تشکر کرده و همچنین از سلطان عمان که هر دو کمک کردند برای تسهیل این توافق بین ایران و ایالات متحده. آقای بایدن همچنین در این بیانیه به رابرت لوینسون اشاره میکنه، مامور پیشین پلیس فدرال آمریکا که در سفری کاری به ایران رفت و بعد از اون آقای لوینسون ناپدید شد و سالها طول کشید تا آقای لوینسون رو دولت آمریکا اعلام کنه که در شرایطی که آمریکا نمیتونه تایید کنه جان باخته. الان که ما داریم صحبت میکنیم، هواپیمای قطری روی باند فرودگاه دوحه نشسته و در حال حرکت به سمت جایی هست که بخواد متوقف بشه و این آمریکایی ها از این هواپیما خارج بشن. باید اشاره بکنم که یکی از اتفاقات نادری که در این تبادل زندانی افتاده خبری بود که صبح امروز امواج میدیا گزارش داد و در این هواپیمای قطری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم سوار هواپیما شدند. چرا مشخص نیست. ما میدونیم که 2 شهروند ایرانی به نامهای مهرداد انصاری و رضا سرهنگپور کسانی بودند که در این تبادل زندانی 5 ایرانی آزاد شدند. این 2 نفر به دوحه رسیدند و باید حالا مسیر به تهران رو برگردند و احتمالاً این ماموران امنیتی با این افراد باز خواهند گشت به تهران. این رو اشاره بکنم که آقای بایدن در بیانیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده میگه که ما واقعا تأکید مؤکد میکنه درباره اینکه وزارت خارجه ایالات متحده روی کرد و هشدار همواره داره درباره سفر کردن به ایران و میگه که شهروندان آمریکایی و شهروندان 2 تابعیتی به ایران ایران سفر نکنند و همه آمریکایی ها باید این موضوع رو جدی بگیرند. و درباره این رابرت لوینسون که صحبت میکردم، ساعتی پیش هم اشاره کردم، ایالات متحده یک تحریمی رو اعلام کرد امروز بر مبنای قانونی که با نام رابرت لوینسون گره خورده، و بر مبنای اون تحریم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به دلیل اون چه که آمریکا میگه دروغ‌های مکرری که درباره پرونده رابرت لوینسون گفته، این دو تحریم اعلام شدند. الان که ما داریم صحبت میکنیم، هواپیمای قطری روی باند فرودگاه دوحه متوقف شده، پلکانی رو نصب کردن و تا دقایق دیگر باید در این هواپیما باز بشه.
اگر که این پخش زنده‌ای که داره صورت میگیره تا انتهای خروج همه افراد از هواپیما باشه، شاید بشه حداقل چهره دو فردی که هویتشون مشخص نیست رو
باید بود
مشاهده کرد. بله. خب حالا اشاره کردیم به حالا این پنج نفر زندانی آمریکایی که در ایران بودن، دو نفر که خب هویتشون مشخص نیست، تو اشاره کردی به دو نفری که از آمریکا آزاد شدن، به قطر رسیدن، قراره به ایران بازگردن، اما تکلیف سه زندانی دیگری که از آمریکا آزاد خواهند شد چه میشود؟
بله، دو نفر از اونها که یکی از اونها کاوه افراسیابی هست در آمریکا باقی میمونن. اینها کسانی هستند که به هر حال شهروندان آمریکا بودن، سالها در آمریکا زندگی کردند، اونجا تحصیل کردند، کار کردن. در موارد پیشین هم ما شاهد این بودیم که ایرانی هایی که مثلا در موارد نقض تحریم زندانی شده بودند و در تبادل زندانی های پیشین ما شاهد آزادیشون بودیم، اونها در آمریکا موندن به دلیل اینکه کار زندگیشون اونجاست. یک شهروند دیگر میمونه که اونطوری که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده، اون شهروند به یک کشور ثالث میره به دلیل اینکه خانواده‌اش در اون کشور ثالث زندگی میکنند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اگر فرصت داشتی همچنان با ما باش تا در جریان اخبار و تحولات قرار بگیریم. اما پیشتر گفتگوی داشتم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران ساکن واشنگتن، و از او پرسیدم که چه اتفاقی افتاد که این توافق برای آزادی زندانیان میان ایران و آمریکا و همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی پس از ماه‌ها چالش و کشمکش سرانجام به عمل رسید. بشنوید از علی واعظ.
این توافق چهارشوبش در واقع دو سال پیش مورد مذاکره قرار گرفته بود، ولی چون اجرای اون یه مقداری بستگی داشت به مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای و به امید اینکه همزمان با هم این دو صورت بگیرند، مدت زیادی عقب افتاد و بعد مذاکره بر سر برخی از تغییراتی که در این توافق صورت گرفته بود باعث شد که بیشتر عقب بیفته. علت این که در این زمان نهایی شد این هست که واقعا آخرین فرصت برای نهایی کردنش بود. یعنی از پاییز امسال که آمریکا وارد یک فضای انتخاباتی به صورت کامل خواهد شد، دیگه امکان چنین توافقی برای آقای بایدن وجود نداشت و آمریکا این انگیزه رو داشت که شهروندان خودش رو از ایران خارج کنه قبل از پایان دوران نخست ریاست جمهوری آقای بایدن، و ایران هم که خب مسلماً این انگیزه رو داشت که بتونه به بخشی از اموال مسدود شدهش دسترسی پیدا کنه برای در واقع مبادلات انسان دوستانه.
آقای واعظ، مخالفان متعدد و گسترده‌ای داره این مسئله ماجرای آزادی زندانیان، یعنی در ازای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، به خصوص در میان جمهوری خواهان. به نظرتون دولت جو بایدن چگونه مخالفان رو مدیریت خواهد کرد؟
اولا دولت تا این لحظه چندان نتوانسته بود دفاع بکنه از این توافق، برای اینکه منتظر بود که زندانی‌ها خارج بشن تا بتونه مثلا پرسونل جزئیات این کانال بشردوستانه‌ای رو که در قطر در واقع به وجود آورده رو بتونه با عموم در میون بگذاره. بنابراین من تصورم این هست که دفاع سرسختانه تری از توافق خواهند کرد الان که نهایی شده. اما به هر حال ببینید یک بچی از این مسئله هست که سیاسی است و اصلا ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره. یعنی هر چقدر هم دولت توضیح بده، به هر حال جمهوری خواهان در فضای انتخاباتی از این حتما سوء استفاده خواهند کرد و اون رو به عنوان باج به جمهوری اسلامی جلوه خواهند داد، همونطور که در واقع مخالفین جمهوری اسلامی در آمریکا هم اون رو ازش به عنوان باج یا در واقع ضامن بقای رژیم ازش استفاده خواهند کرد. اما واقعیت ماجرا این هست که نهایتاً ببینید در قوانین تحریمی آمریکا استثناءات بشردوستانه وجود داره و بر اساس این استثناءات ایران باید میتوانست از همین اموالی که در کره جنوبی داشت استفاده کنه برای خرید دارو و مواد غذایی. و در این فقط علت اینکه این اتفاق نیفتاد در واقع عدم تمایل بانک‌های کره‌ای بود و از این لحاظ واقعا آمریکا امتیاز خاصی به ایران نداده، برای اینکه همون اتفاقی که میتونست در کره جنوبی بیفته امروز داره در قطر میفته، حتی با این مزیت برای آمریکا که آمریکا در واقع نظارت مستقیم هم داره بر روی خریدهایی که ایران با این اموال انجام میده برای دارو و مواد غذایی و بهداشتی.
و آقای واعظ، به نظرتون آیا این شروع یک روند کاهش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده خواهد بود، یا اینکه تنها به همین مسئله آزادسازی پولهای بلوکه شده و آزادی زندانیان محدود خواهد شد؟
ببینید، کاهش تنش رو ما همین حالا هم شاهدش بودیم، یعنی به هر حال ایران غنی‌سازی 60% رو سرعتش رو کاهش داده و در منطقه به عنوان مثال در سوریه و عراق در چندین ماه گذشته هیچ حمله‌ای به نیروهای آمریکایی صورت نگرفته. البته که همه تنش‌ها رو حل نکرده و هنوز این امکان وجود داره که حالا بر اساس سوء محاسبه یا اتفاقاتی که روی زمین میفته دو طرف دوباره بینشون تنش صورت بگیره. همونطور که دیدیم به عنوان مثال در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده یک چنین تنشی بروز کرد،
یا همین دیروز اتحادیه اروپا ابراز نگرانی شدید کرد از لغو مجوز بازرسان آژانس در ایران.
بله، همون مربوط به مسائل شورای حکام هست و به هر حال واقعیت این هست که این توافق و تفاهمی که صورت گرفته فقط در واقع زمان بیشتری خریده برای طرفین، وگرنه هیچ مسئله‌ای رو حل نکرده. اون چیزی که به طور قطع میتونیم راجبش صحبت کنیم این هست که به احتمال زیاد در چند هفته آینده، فکر نمی‌کنم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ما شاهد گفتگوهای 5+1 و ایران باشیم، ولی در اواخر امسال احتمالاً این روند آغاز خواهد شد. البته روندی است که حتما منجر به توافق نخواهد شد، ولی میتونه به هر حال زمینه اون رو فراهم کنه و این رو فقط در شرایطی میشه مثبت دید که آدم به گزینه‌های جایگزین بیاندیشه و به این نتیجه برسه که در مقایسه با روند تقابلی که طرفین روش بودن، به هر حال این روند با وجود اینکه مطلوب نیست از اون گزینه‌ها بهتر است.
علی واعظ بود، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران. حالا یک کوتاه برگردیم به تو، بعد بریم پیش مهمان بعدی برنامه، کارشناس بعدی. در این فاصله تصاویر زنده پخش داره میشه در رسانه‌های بین‌المللی در رابطه با اینکه چه میگذره، هواپیما فرود آمده و چند نفر پیاده شدن، برامون توصیف کن.
درسته مهدی، در 17:47 به وقت محلی در دوحه در نهایت 3 زندانی آمریکایی که سالها در زندان اوین محبوس بودند، سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد تاهباز، از پله‌های هواپیمای قطری خارج شدند. 2 نفر از اونها، آقای تاهباز و آقای شرقی، ماسک داشتند، سیامک نمازی نداشت. هر 3 دست در دست هم دیگه وارد فرودگاه دوحه شدند. پس از اونها مادر سیامک نمازی و همسر مراد تاهباز هم که در این هواپیما بودند، اونها هم 2 شهروند آمریکایی بودند، از هواپیما خارج شدند. اما ما تصویری از 2 آمریکایی که نمیخواستن هویتشون فاش بشه ندیدیم و آمریکا همچنان به نظر اونها احترام گذاشت و اونها رو هویتشون رو محفوظ نگه داشت. اون آزادی که حالا ازش داریم صحبت میکنیم رو شاید یک جمله بخوام بگم که کامران قادری، شهروند ایرانی اتریشی که امروز با او گفتگو کردیم، گفتگوی طولانی درباره این تبادل زندانی بود، آقای قادری اشاره میکنه که آمدن بیرون از زندان برابر با آزادی فکر و روح نیست و راه طولانی پیش روی این زندانیان آمریکایی است که حالا از اینجا به بعد باید مسیر رو پی بگیرن.
سپاسگزارم ازت، هانا کاویانی. اما دامون گلری، سهلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه همراه ماست. آقای گلری، دقایق پیش 3 زندانی آمریکایی محبوس در ایران به دوحه رسیدن، از هواپیما پیاده شدن، احتمالاً و شاید بشه گفت 100% 2 فرد دیگر، 2 زندانی دیگر هم در هواپیما هستند. تحلیلتون چه هست بر وقایع و اتفاقات این چند ساعت اخیر؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب هدیه‌ای هست دیپلماتیک و سیاسی به رئیسی که امروز اتفاقاً در همین لحظات به نیویورک وارد شده و در یک سالگی خیزش مردمی مهسا ژینا که به قول یکی از شخصیت‌های امنیتی اطلاعاتی دوران حسن روحانی یعنی علی ربیعی، این جنبش هنوز حضور داره، ولی خب نه در خیابان بلکه در نگاه ذهنی، و این یک هدیه هست. ببینید، من مشکلات جمهوری اسلامی به معنی بحران‌ها، حتی اگر اون چهار بحرانی که خامنه‌ای چندی پیش مطرح کرد که قطعا فراتر از اون هست، یعنی بحران جنسیت، زن، اختلافات قومی و مذهبی، معیشت و محیط زیست رو هم بهش اضافه بکنید و بقیه بحران‌ها، این بحران‌ها حکومت برای هیچ کدومشون راه حل نداره، چه بسا که پاسخ حکومت بعد از این همه بگیر و ببند در این یک سال گذشته نسبت به موضوع حجاب اجباری، قانونی بود که بر مبنای اون وقت چند هزار یورو حتی زنان جریمه خواهند شد و خانواده مهسا امینی مورد تعرض قرار گرفتند، زندانیان بیشتر شدند، خیلی ها بازداشت شدند. حکومت راه حلی نداره و این کمک‌های مالی هم که پول‌های بلوکه شده ایران هست نمیتونه بحران‌های متعدد رو حل بکنه. ولی خب چون امریکا، آقای طاهباز و متحدانش، برخلاف اکثریت بزرگی از مردم ایران به دنبال تغییر حکومت نیست بلکه به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی هست، ما شاهد این صحنه ها هستیم و چیزی که بهش میگن پروسه تنش زدائی با حکومتی که نطفش با تنش زایی بسته شده، یعنی حتی واژه جمهوری اسلامی هم درش تنش هست، چه برسه به این حکومتی که طبق قوانین چند صد سال گذشته اگر نه بیشتر میخواد امروز زندگی بکنه و بیش از 80%، 90%، شاید هم خیلی بیشتر از اون رو از مردم ایران رو سرکوب میکنه و جز سرکوب راه حلی نداره. آمریکا و متحدانش هر چند وقت یک بار وقتی که احساس میکنن مثل امروز، مثل دوران کنونی که وزنه شاید تغییر حکومت داره سنگینی میکنه و حکومت هم به دنبال اینه که امتیاز بده، این امتیازها رو میگیره، مثل این داستان آزاد کردن گروگانها به حکومت و بدنه پایگاه اجتماعی حکومت کمک میکنه در سفری که رئیسی داشته، این تصویرسازی به وجود میاد که به به رئیسی چقدر بهتر از حتی روحانی، نه فقط بیشتر تونسته برای هر گروگان پول بگیره بلکه.
و آقای گلریز، موضع دولت آمریکا رو چگونه ببینید؟ به هر حال دولت آمریکا به دنبال آزادی شهروندانش بوده، هرچند که این ماجرا هم در خود آمریکا میان جمهوری خواهان مخالفانی داشته. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، چگونه میشه تحلیل کرد؟
ببینید، ادعای آقای بایدن، بلینکن و حتی بورل، یعنی امریکا و اروپا، در این مورد که ما حمایت میکنیم، ادعا میکنن که ما در سالگرد خیزش مهسا هنوز حمایت تعهد داریم به حمایت کردن از مبارزین مردم ایران، خب این ادعا با واقعیت هایی که وجود داره با هم نمیخونه دیگه. و دولت امریکا قطعا، آقای بایدن در آستانه انتخابات سال آینده دموکرات ها هستن، هم میخواد با فروش و کمک فروش نفت ایران، بیش از 1 میلیون بشکه در روز به چین و هند، قیمت نفت پایین تر بشه که بتونه پایگاه اجتماعی خودش رو در امریکا داشته باشه، و هم قطعا آزاد کردن این افراد در رسانه های امریکا یک پوان بزرگ و یک میراث بزرگ از نظر روابط بین الملل و دیپلماسی برای دولت بایدن خواهد بود. ولی در دراز مدت نه مشکلات حکومت رو حل میکنه، نه مشکلات مردم ایران رو حل میکنه، چه بسا که خیلی این پول هایی که تا الان آزاد شده، اون 3 میلیاردی که از طریق عراق چند وقت پیش و این حدود 6 میلیاردی که از طریق کره جنوبی الان به قطر فرستاده شده و آزاد شده، قطعا همه میدونیم که اینها برای مردم و حل مشکلات و بحران ها استفاده نخواهد شد. یک گزارشی از آقای طاهباز در انستیتوی واشنگتن ماه ژوئن منتشر شد که در اون میگه که وقتی که حکومت، و هشدار میده مقامات آمریکایی که وقتی که حکومت توافق برجام رو امضا کرد، بعد از اون درآمد و بودجه بخش نظامی حکومت که از دغدغه‌های قبل هست 24% اضافه شد، و وقتی که از برجام اومد بیرون ترامپ 22% کاهش پیدا کرد بودجه نظامی حکومت. کاملا مشخصه که این جور پول‌ها چه کمکی میکنه و به کجا خرج خواهد شد.
ولی این پول‌ها هم بارها از سوی مقامات آمریکایی اشاره شده و تاکید شده که قرار زیر نظر آمریکا و برای حالا خرید دارو یا اقلام بشردوستانه استفاده بشه.
ببینید 75% از پهپادهایی که جمهوری اسلامی میسازه قطعات اروپایی و اتفاقا داخل خود امریکا خیلی از نکات حساسش خود شرکت‌های اروپایی هستن. امریکا حتی اگر بخواد هم خیلی از این خریدها رو نمیتونه جلوشو بگیره، چه برسه به اینی که جمهوری اسلامی برای استفاده از نیازهای بشر دوستانه این 6 میلیارد رو خرج بکنه و جای دیگه اون 6 میلیارد بقیه رو برای جاهای دیگه خرج بکنه. چه بسا که از الان من فکر میکنم حسن نصرالله و دوستان دیگر جمهوری اسلامی منتظرن که این پولها به سمت این شبه نظامیان شیعه ریخته بشه. از این جهت نمیشه تصور کرد که حکومت از طریق این پولها فردا وضع اقتصاد رو بهتر میکنه، تورم بالای 40% و غیره، بلکه حکومت به دنبال بقای خودش است. این خیلی منطقی تره و واقعیتش اینه که آقای طاهباد غرب با کمک‌ها و از این جور بیان از این جور توافقاتی که انجام میده، توافق بلژیک برای ارسال تبادل زندانی محکوم شده به کار تروریستی در اروپا رو با یک زندانی بلژیکی و غیره و از این دست، اینها صرفاً به پایگاه اجتماعی حکومت، به دولت رئیسی، به خامنه‌ای برای بقای طولانی تر شدنش کمک میکنه. چه بسا که البته من اعتقاد ندارم که این بقا خیلی طول خواهد کشید، چون که مردم ایران به نظر میرسه که اکثریت بزرگشون تصمیم گرفتن برای گذر از این حکومت.
و شما اشاره کردین اول صحبتتون که ابراهیم رئیسی هم برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد، وارد نیویورک شد. به توصیف شما این هدیه آمریکا به جمهوری اسلامی، آقای ابراهیم رئیسی از این به توصیف شما هدیه آیا استفاده ای خواهد کرد در نیویورک؟ آیا این اتفاقاتی که افتاده شروع روند کاهش تنش بین ایران و آمریکا هست، یا اینکه تنها و فقط به همین مسئله محدود خواهد شد؟
من فکر نمی کنم در کوتاه مدت، ما مگر اینکه جمهوری اسلامی واقعا خیلی کوتاه بیاد در مورد برنامه هسته‌ای، ولی اون هم من خیلی محتمل نمیدونم. نمونهش همین اختلافی که به وجود اومده برای ارائه روادید و مجوز ورود بازرسان آژانس هست به تهران همین دو سه روز پیش، که واقعا دبیر کل آژانس هسته‌ای رو خیلی پریشان کرده بود. حکومت به اون صورت کوتاه نخواهد اومد. من فکر نمی کنم که این روند و سفر رئیسی بخواد چیزی رو تغییر بده. البته در سیاست هر چیزی امکان پذیره، فرض بکنید اونجا دیداری بکنه با بایدن و دست بده، امکانش ممکنه باشه به هر حال، ولی عقلانی به نظر نمیرسه و من فکر نمی کنم که با این جور سیاست های دولت بایدن ما با یک توافق هسته‌ای در آینده مواجه بشیم. قطعا ببینید الان رئیس قرار هستش که تا اونجا که من خبر دارم در آخرین لحظات با شورای روابط بین الملل یکی از نهادهای فکری که قبلا ظریف هم اونجا سخنرانی کرده بود و اونجا گفتگو بکنه، با رسانه ها گفتگو خواهد کرد. بخشی از لابیستا و به اصطلاح طرفداران خودش در امریکا رو دیدار خواهد کرد، اخبارش رسیده بیرون و از این استفاده میکنه برای اینکه افکار عمومی در غرب و افکار عمومی در بین ایرانیان رو تحت فشار قرار بده، برای اینکه بتونه پروپاگاندای خودش رو در عمل ارائه بده و بله. از این فرصت استفاده خواهد کرد. ولی من فکر نمیکنم که این سیاست دولت آقای بایدن و همپیمانانش بتونه تبدیل به این بشه که واقعا جمهوری اسلامی یک دفعه اصلاح بشه و به قول معروف وارد یک روند تنش‌زدایی جدی بشه. تاکتیکی شاید، ولی جدی خیر.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز، پژوهشگر دانشگاه لاهه. اما برگردیم مجدد به ایران. صبح امروز رسانه‌ها از سقوط اشیاء ناشناس فلزی در شهر گرگان خبر دادن. از زمان انتشار این خبر اظهار نظرهای متناقضی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و هنوز به صورت دقیق مشخص نیست این اشیاء سقوط کرده تکه‌هایی از یک پهپاد بوده‌اند یا قطعه‌هایی از یک سر جنگی موشکی. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پهپاد یا آزمایش موشکی. صبح امروز رسانه‌ها در ایران از سقوط یک شیء مشکوک در شهر گرگان خبر دادند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که چندین شیء فلزی در نقاط مختلفی از این شهر در استان گلستان سقوط کرده است.
من اول دو تا صدای کوچیک شنیدم. نمی‌دونم صدای چی بود. دو تا صدای اینجا کوچیک بود. یهو دیدم یه انفجار شدید. من اصلا شوک شده بودم. پسرم اونم مرا بیدار کرد. میگه مامان پاشو بریم. من اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده.
اما روند اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق مطابق معمول تناقضات زیادی داشت. ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از فرمانده انتظامی این شهرستان خبر سقوط 8 شیء ناشناس را در سطح شهر تایید کرد. سپس خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت اعلام کرد شیء سقوط کرده پهپاد بوده است. این خبرگزاری به نقل از علی مهاجر معاون سیاسی استانداری گلستان اعلام کرد این پهپاد حدود ساعت 9 صبح ساقط شده و تکه هایی از آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده است. او همچنین اضافه کرد که همه این 8 قطعه تکه هایی از یک پهپاد بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در ادامه در خبری اعلام کرد که پدافند گرگان یک پهپاد ناشناس را مورد هدف قرار داده است. در حالی که به نظر می رسید اخبار تکمیلی باید حکایت از اصالت این هواپیمای بدون سرنشین و مبدأ آن داشته باشد، خبرگزاری فارس در خبری کاملا متفاوت به نقل از یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران اعلام کرد پهپادی در کار نبوده و یک آزمایش موشکی دلیل